بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنا شد که یک مختصری پیرامون این بحث صحو النبی مطالبی رو عرض بکنیم. این بحث صحو النبی، وقتی که انسان خوب دقت میکنه در کلمات و در تاریخ، شبیه این بحثی است که برخی از متکلمین در مورد عدالت خدای تبارک و تعالی دارند. یعنی ریشه تاریخی بحث در اون بحث عدالت خدا و عدل الهی، اونجا انسان ملاحظه میکنه روایاتی وجود داره که اون روایات مطابق با مضمون عدالت الهی نیست و ازش استفاده میشود که خدا لزومی نداره که عدالت رو به خرج بده. اون روایات روایاتی است که نوعاً در زمان بنی امیه برای توجیه ظلم خود حکام جعل شد. اون روایات یعنی برای اینکه توجیه کنن که حکام بنی امیه اگر ظلم میکنن این اشکالی نداره، چون ظلم در مورد خود خدا هم ممکنه. و اونجا روایات زیادی داریم که خب روایات جعلی عددش بسیار زیاد هم هست. شبیه اون بحث کلامی به نظر میرسه در مورد صحو النبی هم مطرحه. اگر ما روایاتی داریم که این روایات ظاهرش این است که نبی صلوات الله و سلامه علیه در نماز سهو کرد، این برای این بوده که مسئله سهو در حق دیگران توجیه بشه. اگر گفتیم نبی سهو میکنه دیگه، حالا اگر یک حاکمی سهوان یک کاری رو انجام داد، این قابل توجیهه و میتونن توجیه بکنن. و روایتی که خود مرحوم صدوق با این که خبره فن حدیث بوده برای مسئله صحو النبی استدلال کرده، با قرائن متعدد روشن میشود که این روایت اصلا یک روایت مجعولیه، جزء روایت های مختلقه و مجهوله و موضوعه. منتها حالا قبل از این که ما وارد اون روایات بشیم، یه اشاره اجمالی به این که مد دلیل علی عصمت الانبیا، خصوصا عصمت نبی خاتم صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، برای اینکه در همین زمانهای اخیر ما افرادی پیدا شدن که مسئله عصمت رو در مورد ائمه علیهم السلام انکار کردن و گفتن که لزومی نداره که ائمه ما عنوان معصوم رو داشته باشن، و حتی از نظر علمی انقدر اینها ضعیف بوده و هستن، میگوین دلیلی نداریم بر این معنا. ائمه ما هم یک افرادی بودن مثل علما، منتها یه مقداری قوی‌تر و برتر. و ریشه این فکر این است که اینها عصمت در خود نبی رو در یه حد محدودی قائلن، میگن اون مقداری که ایشون باید از جانب خدای تبارک و تعالی به عنوان مبلغ احکام الهی و فرامین الهی باشه همین مقدار باید معصوم باشه، اما زائده بر این ما دلیل نداریم. مرحوم شیخ قر عاملی یک رساله ایشون داره، بسیار رساله خوبیه که آرون حتما مراجعه کنید این رساله رو. عنوان این رساله اینه: التنبیه بالمعلوم من البرهان على تنزیه المعصوم عن السهو و النسیان. تنبیه به معلوم یعنی یه چیزی که خیلی روشنه، تنبه به او داده و برهان آورده بر تنزیه معصوم از سهو و نسیان. این یه رساله مختصری هست در 12 فصل، عبارات علما راجع به عصمت انبیا و عصمت معصومین رو ایشون ذکر کرده. آیات شریفه‌ای که دلالت بر عصمت داره ذکر فرموده، روایات که حدود 40 روایت ایشون آورده برای اثبات عصمت، و بعد هم رسیده به مطالب مرحوم صدوق و روایتی که صدوق روش استدلال کرده و اشکالاتی که در اون روایته. و مرحوم شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف بالخصوص یک رساله‌ای داره در عدم سهو نبی، که این رساله رد کلام صدوق در من لا یحضر الفقیه، که جزء رسائل شیخ مفید و مؤلفات شیخ مفید چاپ شده. یه وقتی هم در یک جلدی به نام النکت الاعتقادیه اونجا مباحث اعتقادی که مرحوم شیخ مفید داره، یکیشن رساله در عدم سهو نبی هست، یکیش رساله در ایمان ابی طالب هست و رساله های دیگر که اونجا هم آمده. حالا ما مناسب دیدیم که از روی همین رساله مرحوم شیخ قر عاملی این آیاتی که ایشون استدلال کرده برای عصمت رو، حالا نه خیلی مفصل بخواییم وارد نکات تفسیری آیه بشیم، که خب اگر بخواییم هر کدام رو بحث بکنیم هر کدام از این آیات جلسات متعدد میخواد، اما برای اینکه اجمالا ما آیاتی که در قرآن دلالت بر عصمت داره اینها رو بدونیم، و بعدم مسئله ائمه معصومین که اوصیاء نبی اکرم هستن، اونها هم باید همین عنوان رو داشته باشن و تردیدی در این نیست که جانشینی باید در این جهات هم باشه. فقط مسئله نبوت استثناء شده، اما بقیه خصوصیات موجوده. این آیات رو بخونیم اول، بعد اون 40 روایتی که مرحوم شیخ رو آورده اونم رو اشاره کنیم، و بعد کلام صدوق از من لا ینظر و حدود 12 اشکالی که به نظرم میرسه 12 اشکال باشه مرحوم شیخ مفید بر مرحوم صدوق داره. و واقعا وقتی عبارات شیخ مفید رو در مورد مرحوم صدوق انسان میبینه خیلی تعجب میکنه، نه این که تعجبم بکنیم، کاشف از این است که مرحوم شیخ مفید چقدر ناراحت بوده از این مطلبی که مرحوم صدوق قائل شده. در یه جایی ایشون میگه اگر کسی فتوای به سهو النبی بدهد این دال بر ضعف عقل او هست. عرض میکنم که در اولین مطلبی که مرحوم شیخ مفید میگه، حالا عرض کنیم اینجا مناسبم هست، میفرماید که ظاهرش این است که کسی به شیخ مفید اعتقاد و فتوای صدوق رو گفته و حکایت کرده، شیخ مفید میگه الذی حکیت عنهما حکیت قد تکلف ما لیس من شأنه. صدوق شأنش این نبوده که وارد این مباحث مهم عقلی و اعتقادی بشه. و ابدا بذالک عن نقصه فی العلم و عجزه، صدوق با این کار خودش نقص خودش و عجز خودش رو آشکار کرده. و بعد در دنبالش میگه که این کار صدوق نبوده و باز یه تعبیر بالاتری داره که انسان جرأت خوندنش هم نداره. میفرماد ولا یهتدی الی معرفت طریقه لکن الهوا مودن لصاحبه. این هوا و هوس هست که انسان رو نابود میکنه. حالا کنایه از این یا داله بر این که نباید انسان در هر چیزی نظر بده، اگر میلش این بود در هر چیزی نظر بده، این اگر ریشه هوا و هوس داشته باشه این چنینه. و بعد فرموده نعوذ بالله من سلب توفیق و نسأله الاسماء من الزلال و نستهدیه فی سلوک من حجل حق و واضح طریق به من نه. خب حالا ما این آیات رو از این رساله خود مرحوم شیخ العاملی شروع میکنیم. اولین آیه، آیه 33 سوره مبارکه آل عمران. اصلا خوب این آیات رو آرون حفظ کنن، واقعا در ذهن شریفشون هم باشه، خودش اونایی هم که اهل منبر هستن هر آیه ای رو میتونن یک دهه منبر برن و مسئله عصمت انبیا رو اثبات بکنن. اولین آیه، آیه 33 سوره آل عمران، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. کلامی رو صاحب مجمع البیان داره، ایشون میفرماید الاستفا و الاجتبا الاختیار نظائر و هو افتعال من الصفوه. استفا و اجتبا یک معنا داره، اختیار خاص رو میگن از صفوه. و بعد میفرماید و هذا من احسن البیان الذی یمثل به المعلوم بالمرئی. اگر انسان بخواد تشبیه معقول به محسوس بکنه، میفرماید این از احسن امثله این هست. میفرماید در محسوس صافی به اون ما یا مایه یا لبن میگن که خالی از هر گونه کدورت باشه. اللبن و صافی به اون شیری گفته میشود که حتی سر سوزنی آلودگی ناخالصی در او وجود نداشته باشه. خداوند فمثل الله خلوص هؤلاء القوم من الفساد ظاهرا و باطنا به خلوص صافی من شوائب الادناس. خداوند خلوص آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران رو تشبیه کرده به خلوص اون چیزی که از پلیدی ها پاکه. بعد می فرماید آل عمران از آل ابراهیم و آل ابراهیم همان آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستند. و یجب ان یکونوا معظمین معصومین منزهین عن القبائح و النقص. خب اینا باید معصوم و منزه از هر نقص و هر قبیحی باشن. چرا؟ لأن الله لا یختار و لا یستفی الا من یکون کذلک. خدا استقا نمی کند الا کسی که این چنین باشه. استقا به معنای نیست که حالا در میان انسان ها به میل خودش یکی رو برگزید، میتونه دیگری رو برگزینه، فرقی هم نداشت حالا آمدی رو برگزید. نه، اینهایی که برگزیدگان خدا هستن، اینها کسانی هستن که ظاهره مثل باطنه، یکون ظاهره مثل باطنه فی الطهارت و الاسمه. بعد میفرد فی الآیت دلالتون علا تفضیل الانبیاء علی الملائکه. آیه یک دلالت روشنی دارد در این که تمام انبیا بر ملائکه برتری دارند. چرا؟ چون آخرش داره علی العالمین، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خب پس ببینید این آیه شریفه به خوبی دلالت داره که این انبیا باید معصوم باشن و الا استفا معنا نداره. استفا ملازمه دارد با این که اینهایی که برگزیدن از طرف خدا و اختیار شدن، اینها معصوم باشن. هیچ گونه شائبه نقص، خطا، سهو، گناه در اینها وجود نداشته باشه. نه فقط وقتی هم که به پیغمبری میرسن، از اول باید این چنین باشن و این چنین هم بودن. این آیه اول. حالا میرسیم به اونا، بذارید اول این آیات رو بخونیم، به اون آیه هم میرسیم. فنسیه که توجیهی داره اون. ما اول همین آیاتی که دلالت بر عصمت میکنه بیان کنیم، بعد یک آیاتی در قرآن هست که یه مقدار نیاز به توجیه داره که اونا رو هم اشاره میکنیم، ولو مرحوم شیخور اونا رو اشاره نکرده، یا اگرم کرده در آخر مطلب کرده. آیه دوم آیه 31 آل عمرانه. حالا من این آیات رو که دارم میخونم یاد این قضیه افتادم، چون ما واقعا حوزه ما باید این مقدار بیشتر به قرآن کریم توجه بکنه، و یکی از چیزهایی که والد ما رضوان الله علیه زیاد رنج میبردن و زیادم در درس تذکر میدادن همین ارتباط با قرآن کریم بود. یادم میاد یه وقتی جناب آقای قرائتی آمده بودن خدمت ایشون، ایشون ضمن این که حالا تقدیر کردن از زحماتی که ایشون در مورد قرآن میکشه و درس ها در مورد قرآن داره، فرمودن که شما امامت رو برای ما از قرآن اثبات کنید بدون اینکه یه روایتی زمینه او بکنید، اصل امامت رو از قرآن برای ما بیان کنید بدون انضمامش روایتی. ایشون چند تا آیه رو مطرح کرد، بعد خودش هم گفت بله باید این روایت رو زمینه کرد، این روایت رو به عنوان تفسیر آیه آورد. بعد خود ایشون حدود 20 دقیقه از انضمام چند آیه فقط بدون اینکه روایت مدخلیت داشته باشه اثبات کردن اصل امامت رو در قرآن کریم، که حالا آقایون اگر خواستن مراجعه کنن، چون خود من از ایشون تقاضا کردم بنویسید به قلم خودتون، در آخر کتاب الخمس در دو سه صفحه ایشون این بحث رو در اونجا به قلم خودشون نوشتن. حالا ببینید الان به ما بگن آقا یه آیه بر عصمت انبیا در قرآن بیار، غالب ماها بی اطلاع هستیم و باید این آیات رو برای اجمالا بدونیم. حالا عرض کردم بعد همین آیه ان الله اصطفى آدم بحث زیاد داره، و اما همین مقدار اجمالا انسان بتونه. خب اهل سنت که قائل به فقط عصمت در تبلیغ هست اما بقیه امور رو میگن مانعی نداره، خب حالا بیان ببینیم که با این آیات قرآن اونها چه جوابی دارن بدن. آیه بعد 31 آل عمران، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر خدا رو دوست دارید فاتبعونی، مرا تبعیت کنی. این فتبعونی دلالت بر وجوب تبعیت از پیامبر داره در همه امور. فتبعونی دلالت بر این نداره فقط در اون چه که من به عنوان تبلیغ بیان می کنم. خب اون چه که به عنوان تبلیغه که انسان باید خدا را اطاعت بکنه و تبعیت بکنه، این معلوم می شود یه مطلب اضافهی بر او میخواد بیان بکنه. این کنتم تحبون الله فتبعونی. فتبعونی رو نمیتونیم منحصر بکنیم در اون چه که من پیامبر به عنوان رسول برای شما از طرف خدا بیان میکنم و واسطه هم میگم خدا فرمود نماز بخونید، خدا فرمود روزه بگیرید. نه، این فتبعونی یه معنای وسیع‌تری داره، یعنی فی جمیع الافعال والاقوال که از من پیامبر صادر میشه و بیان میشه تبعیت بکنی. خب حالا وقتی که میگیم عمومیت داره فتبعونی، با اون توضیحی که عرض کردم که اون توضیحش در کلام شیخ هر نیست، اون وقت نتیجه این میشه حالا اگر قائل شدیم که پیامبر در یه موردی سهوم انجام میده، آیا در اون سهوم باید از پیامبر تبعیت کرد؟ خدا میگه اگر پیامبر سهوی هم انجام داد ازش تبعیت کنی، این محاله، این معنا نداره اصلا. چی؟ نه، پس در خود سهو تبعیت نیست. پیامبر نماز دو رکعت، چهار رکعتی، اگه دو رکعتی خون، اون کسی که داره اقتدا میکنه بگیم اینم تبعیت کنه دو رکعت بخونه، معنا نداره. اما تبعیت در احکام سهو یه امر دیگریه. اینم آیه دوم، ان کنتم تحبون الله فتبعونی. این وجوب مطلق تبعیت در جمیع امور دلالت بر عصمت پیامبر داره، چون معنا نداره که بگیم اگر پیامبر گناهی رو مرتکب شد یا سهوی رو مرتکب شد تبعیت در او رو هم خدا لازم میدونه. آیه بعد، آیه 32 سوره مبارکه احزاب، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این آیه تطهیر که دیگه از آیات معروفه دال بر عصمت، این یطهرکم تطهیرا یعنی تطهیر مطلق، تطهیر از هر خطا و گناه و نقص و اشتباه و تمام اینها رو شامل میشه. آیه بعد، آیه 21 همین سوره احزاب، لقد کان لکم فی رسول الله اسوةٌ حسنة لمن کان یرجو الله و الیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. آیه 21 احزاب. آیه دلالت بر این داره، ظاهرا 21 باشه، چیزی گفتی شما؟ آیه دلالت بر این داره که وجود مبارک پیامبر اسوه و یا باید او رو به عنوان اسوه وجوب اقتدا داره، یا به قول مرحوم شیخ هر آیه دلالت بر حسن اقتدا به پیامبر داره، که دلالت دارد بر حسن اقتدا. لقد کان لکم فی رسول الله اسوةٌ حسنة لمن کان یرجو الله و الیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. خب این حسن اقتدا در جایش که از پیامبر سهوی، گناهی، خطایی صادر نشه، و الا اگر یک کسی سهو انجام بده این نمیشه خدا او رو به عنوان اسوه معرفی بکنه. به تعبیر مرحوم شیخ غور، ایشون فرموده لو جاز السهو لما کان فعله حجتا علی الجواز. اگر سهو در مورد پیامبر جایز و ممکن باشه دیگه فعلش حجت بر جواز نیست. ولا ترکه حجتا علی نفی الوجوب، ترکش هم حجت بر نفی وجوب نیست. خب اینم چهارمین آیه. آیه پنجم آیه سوره مبارکه نجمه. بله نداره دیگه. اسره اون کسیست که سهم نداره، کسی که بخواد به صورت مطلق اسره باشه، و الا باید میفرمود در اون افعالی که اشتباه نمی کنه. اما اگر کسی رو خداوند به صورت مطلق، یعنی فی جمیع الافعال، فی جمیع الامور، فی جمیع الاقوال اسره قرار داده، این باید از همه اینها مسئول باشه. خب ببینید حالا بعدن میرسیم انشاءالله اون روایتی که داره پیامبر در نماز چهار رکعتی سهو کرد و در رکعت دوم سلام داد. خب اگر ما بخوایم او رو بپذیریم با این آیه سازگاری نداره، برای اینکه پیامبری که اسوه است عبادتش هم باید اسوه باشه. عبادت انسان صاحی اسوه نیست، الگو نمیتونه باشه برای دیگران. بله ما صحب
بکنیم، نه
ما اگه صحب کردیم حکم رو بیان کردن، ولی نه ولی خود پیامبر رو این صحب کرده. حالا ببینید در کلام صدوق آمده ایشون توضیح کرده که برای این بوده که خدا او رو به صحب انداخت تا اولا او بداند بشر معمولیه، این به عنوان رب معبود اتخاذ نمیشه، و ثانیاً به مردم هم یاد بده که اگر در نمازتون سهو کردید چه کنید. خب مگه او راهش منحصر به این بود؟ پس در گناه هم خدا بیاد همین کارو بکنه. به پیامبر نعوذ بالله به این گناه رو انجام بده که راه توبه کردن رو مردم یاد بگیرن، این درست مثل او میمونه؟ که حالا ما وقتی به اون روایت برسیم این نکات رو عرض میکنیم. هیچ انصراف نداره چون اطلاق داره. درسته، اما کی میگه امام خمینی رو الگو قرار بدید؟ نه کی میگه؟ جامعه ها. جامعه میگه آقا ما هممون یک طرف، امام یه طرف، امام به نسبت به همه ما برتری داره. تازه مردم زمان ما این رو میگن. فرض کنید که مردم ممکنه 100 سال دیگه یک کسی دیگه بیاد خیلی برتر بر امام باشه. 200 سال قبل ممکنه فرض کنید شیخ انصاری رو قبل از او رو الگو قرار میدادن. اما اگر خدا یک کسی رو الگو قرار میده فی جمیع الازمنه الی یوم القیامه، خب این دیگه عرض کنم
درداشتشون این نیست که در امور تحریف و گناه هم مثلا کلانی خود رو قرار بدن. یعنی کسی که این کلام خدا رو در قرآن میشنه به خود
احساسش اینه
که
یعنی
در
امور خود رو قرار بده، حالا اگه یه جای سخت و پیامبر شد اونی که خدا نیست رو قرار بده. ببینید عرض میکنم که خدا اولا داره پیامبر رو به عنوان الگو معرفی میکنه. عرض میکنم ممکنه در مورد مردم همین فرمان شما درسته، میگن آقا امام الگوه یه در امور خوبش، همین رو بخواد بفرمایی دیگه، در امور خوبش الگوه. اولا در این مورد خب همین قرینه‌ای که تو ذهن نوع مردم هم هست این قرینه همراهشه. اگر امروز شما گفتید آقا عالم یه شهر الگو قرار بدید، اونم همین معنا رو داره، یعنی در اون چه که امور خوب هست او رو الگو قرار بدید. اما خداوند در اینجا به صورت مطلق و چی هم می‌فرماید لمن کان یرجو الله و یوم الاخر و ذکر الله کثیرن، این گونه آدم ها پیامبر رو الگو قرار بدن، یعنی تازه مؤمنین و متقین. خب این لازمش این است که پیامبری که میخواد الگو باشه از همه این مردم برتری داشته باشه. تو الگو اصلا معناش همینه. چرا شما میگید آقا چه شاخصی چه مایزی وجود داره بگیم زید الگوه برای دیگرانه؟ چون این یک فوق العادگی داره که دیگران نداره. اگر پیامبر بخواد الگو باشه باید در همه امور فوق العادگی داشته باشه. یکیش مسئله سهو، نباید سهو بکنه. بله درسته. حالا اونجا در مورد چیه؟ اونجا در یک جهت خاصی شاید باشید، حتی نسبت به خود حضرت ابراهیم، نسبت به خود حضرت ابراهیم از جهت توحید موحد بودن، مخالفت با شرک. حالا ولی اینجا این نیست، این آیه مستقلیه. لقد کان لکم فی رسول الله، عرض قبلش در مورد قضایای احزاب، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا و این یعت الاحزاب یودو لو انهم بادون فی الاعراب یسألون عن انبائکم ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا. آیه بعدشم ولما رع المؤمنون الاحزاب، اما لقد کان لکم فی رسول الله یک عنوان کلی رو داره، نه این که حالا در این جنگ احزاب در این مورد خاص در قضای حضرت ابراهیم، اونجا آیات قبل و بعدش در اصل مسئله توحید و مخالفت با شرکه، اونجا هم اسره بودن برای للذین اتبعوه هم وجود داره، اما اینجا یک عنوان کلی رو داره. بله در توحید اونجا عرض کنم قصه بودن در توحید بله؟ حالا للذین اتبعوش معصوم نبودن که
اونا در چیزی در دیگه در اون قسمت اونا در ابراهیم تبعیت نکرده، یعنی در موارد تبعیت و در موارد تبعیت از معصوم
نه. خب داره اونا رو قصه داریم قرار میدیم، اگر بخواد بگیم عنوان و حالا بذار آیات بعدم بخواد وقت داره میگذره. آیه بعد آیه سوره نجمه و ما ینتقو عن الهوا، آیه دوم یا سومه؟ بله چهاره. ما ینتقو عن الهوا این هو الا وحیون یوها، آیه سومه. و ما ینتق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. خب ببینید و ما ینتق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، باز اون روایتی که بعداً میگیم و صدوقش استدلال کرده که پیامبر در رکعت دوم سلام داد، سهواً اون رو رد میکنه، چون میگه و ما ینتق عن الهوى این هو الا وحیون یوها، دلالت داره که تسلیم فی غیر محله محال است از پیامبر، که پیامبر سلام داده، چون تو اون روایت داره پیامبر سلام داد. بعد یک کسی به او عرض کرد که یا رسول الله نماز تو شکسته خوندی یا اشتباه کردی، با او شروع کرد به صحبت کردن، پیامبر یک جوابی به او داد، بعد حرف او رو قبول نکرد، از دو نفر دیگه سوال کرد، اینا همه حرفایی که وسط نماز گفته شده و بعدم میگن دنباله نماز پیامبر، پاشو دو رکعتش هم دنبال کرد و تمام کرد، این هم صحبت کرده در نماز. این هم آیه پنجم این روایت. بله حالا میرسیم روایت صدور نمی کرده، یعنی تمام دو اعتقاد وجود داره، یه اعتقادی است که پیامبر نماز اعاده فرمود که این رو اهل حجاز قائلن، یه اعتقاد این است که پیامبر تکمیل کرد نماز رو که اهل عراق قائلن، و کسانی که قائل به صحو النبی هستن همین مطلب اهل عراق رو قائلن، بر حسب اونجا که شیخ مفید فرموده، این مطلب رو شیخ مفید داره. این هم آیه پنجم. حالا پنجشیش تا آیه دیگه هست که انشالله این رو فردا میگیم و این بحث رو حالا دنبال میکنیم تا ببینیم به کجا میرسه. و صلی الله علیه و آله.